لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. معرفتي در آيات کتاب خدا و روایات مطرحه، در ارتباط با حقایق بسیار مهمیه که شناخت اون حقایق، ایمان به اون حقایق، باور داشتن اون حقایق زندگی رو منظم میکنه و تمام حرکات ظاهر و باطن انسان رو مثبت ظهور میده، که هر حرکتی در فضای این معرفت عبادت خدا به حساب میاد و این عبادت هم در پیشگاه مقدس حضرت حق دارای پاداش عظیمه. این حقایق در درجه اول وجود مقدس حق که در همه کتاب‌های آسمانی از مردم دعوت کرده من رو بشناسید. یک سوره رو ائمه ما از تورات زمان موسی بن عمران نقل میکنن، تورات اولیه، توراتی که سالم بود و عین وحی پروردگار بود، که یکی از آیات اون سوره این است که پروردگار می‌فرماید من رو بشناسید. وقتی آدم حضرت حق رو در حد لازم بشناسه که منبع شناخت وجود مقدس او هم یکی دوتا نیست، اگر در جلسه آینده فرصتی خداوند در اختیار بگذاره، من سه منبع عظیم رو برای شناخت وجود مقدس او معرفی میکنم که وقتی انسان به این سه منبع مراجعه میکنه، یقینا معرفت الله در حد ظرفیت وجودیش براش حاصل میشه، در روشنایی اون معرفتی که انسان زیبایی بی نهایت میبینه و بر اساس تماشای زیبایی بی نهایت یک عشق و محبت و رابطه بی نهایتی به این زیبای مطلق پیدا میکنه و خانه دلش به فرموده امام صادق میشه عرش خدا، میشه حرم خدا. و این معرفت و این عشق مهمترین اثری که بر خود انسان میگذاره اینه که به این راه میفته که به شکلی دراد، چه در باطن چه در ظاهر، که اون شکل رو معشوق میپسنده و محبوب میپسنده. برای این که این معرفت و این عشق به قول وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها همه گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی رو تصرف میکنه و عاشق ارادهی براش جز این نمیمونه که به حالتی دراد، به شکلی دراد، به صورتی دراد که معشوق میخواد و میپسنده. و در خیمه این معرفت انسان فقط دنبال رضای او میگرده، دنبال خوشنودی او میگرده. و شما همین الانم میتونید یه نگاهی با چشم دل بیاندازید که با حصول این معرفت و میوش که عشق و محبت، انسان چگونه خواهد شد در تمام حالات باطنش و در تمام احوالات ظاهرش. دیگه در این انسان هیچ رذیلتی رو نمیشه پیدا کرد، نه در درونش میشه حسد پیدا کرد، چون حسد بخوادم اونجا کرسی بذاره با پر بودن قلب از معرفت و محبت معشوق جایی نداره که این کرسی رو بگذاره. وقتی این معرفت و محبت همه وجود و اشغال کرده از طریق دل، امام ششم علیه السلام به نقل مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در جلد اول در باب ایمان می‌فرماید این ایمان، این معرفت و این محبت به وسیله دل به تمام اعضا و جوارح تغذیه میشه، چون اعضا و جوارح همه کارگران قلبن، همه لذا مردم همه اعمالو به دل نسبت میدن. چرا این کارو کردی؟ دلم خواست. چرا دیدی؟ دلم خواست. چرا رفتی؟ دلم خواست. چرا نرفتی؟ دلم خواست. چرا گفتی؟ دلم خواست. واقعش هم همینه. امام صادق قلب رو سلطان مملکت وجود انسان میدونه، کارفرمای کشور وجود انسان میدونه، انبار اعضا و جواره، چشم و گوش و زبان و دست و پا و شهوت، مصرف کننده اون نیروها و انرژی هایی هستن که در قلبه. به همین خاطره که پیغمبر می فرماید ان فی البدن لمزغتون اذا صلحت صلح البدن کله و اذا فسدت فسد البدن کله. در وجود شما علاوه بر قلب، در وجود شما یه پاره گوشت. اگر این پاره گوشت صالح و شایسته و درست و سالم باشه، تمام اعضا و جواره شما سالم خواهد بود. و اگر بیمار باشه، تمام اعضا و جواره شما بیمار خواهد بود. و این پاره گوش قلبه. لذا قرآن مجید توجهش به قلب بیش از توجه به اعضا و جواره. لذا قرآن مجید بازار قیامت رو بازار خرید خدا میدونه و جنس قابل خرید رو قلب سلیم میدونه. نمیگه من قیامت چشمتونو میخرم، گوشتونو میخرم، دستتونو میخرم، پاتونو میخرم، شهوتتونو میخرم. اینا همه شاخه‌های این ریشن، یعنی سراغ اصل کاری رفته قرآن مجید. وقتی که قلب از معرفت او با مطالعه اون سه منبع، که کار آسونی هم هست مطالعه اون سه منبع، یعنی هر کسی تا کلاس 5 و 6 قدیم هم خونده باشه میتونه آیات این سه منبع رو برای شناخت جمال ازلی و ابدی و زیبای مطلق مطالعه بکنه. اگرم نتونه مطالعه بکنه، به قول قرآن مجید میتونه از مطالعه کنندگان بشنوه. لمن کان له قلبون او القى السمع و هو شهید. خیلی از راه گوش اهل معرفت شدن. یه عربی وارد مسجد شد، رو کرد به مردم، گفت پیغمبر کدوماتونی؟ رسول خدا فرمود منم. گفتش که چی میگی؟ پیغمبر اکرم فرمود شهادت و ان لا اله الا الله، غیر از او همه معبودها باطل، چون بیکارن، کلیدی دست هیچ معبودی نیست، کلیدی دست هیچ بت زنده و مرده ای نیست، هیچ کلید. این آدم هم آدم عاقلی بود، آدم فهمیده ای بود. شهادتو الله اله، معبود حقی بجز وجود مقدس او وجود نداره. و هر کی ادعای معبودیت میکنه باطله، چون هیچ کاری دستش. بت‌های بیجان رو که خودتون ساختین، بت‌های جاندار هم به زور خودشونو در زندگی مردم غالب کردن و مردم رو اسیر کردن. مردم همه با هم دیگه اجتماع بکنن، بت زنده رو میتونن عین ابراهیم که با تبر قطعه قطعه کرد قطعه قطعش، کاری نداره. بت‌های زنده به خاطر سکوت مردم دنیا و حرکت نداشتن مردم دنیا خود نمایی میکنن، ولی بت زنده هیچ قدرتی نداره. یه نفر گفت چادر از سر دخترها و زنانتون بردارید، یه نفر، یه دهاتی سوادکوهی، 14 میلیون نفر بودن مردم، 1 میلیون میتونستن بریزن کاخ سعدآباد با 100 تا 200 شهید دادن، این بت زنده رو قطعه قطعه کنن، دهنش رو پاره بکنن، نابودش بکنن، حجاب قرآن بمون. یه نفر گو بیان جمع بشین برین کربلا جیگر گوشه زهرا رو قطعه قطعه کنین، یه ابن زیاد تو سن 30 سالگی، 10 نفر میتونستن به دارالاماره حمله کنن و با 10 تا خنجر قطعه قطعش بکنن، تمومش بکنن. مردم اگه اخلاق ابراهیمی داشته باشن، بت‌های زنده غلط میکنن این مردم رو دعوت به خودشون بکنن، امکان نداره. یه مملکت برابر ابراهیم استاد، ابراهیم گفت نه، چیکار تونستن بکن؟ فرض بکنه دلو ابراهیم در آتیش هم میسوخ، خود دینشو برمیداشت میبرد توش معشوقش، شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول الله، منم از طرف اون معلمم، دلسوزم، حکیمم، اومدم برای علاج دردهای شما و شفای بیماری های شما. این مربوط به قلب. بعد فرمود و صلات و زکات و الحج و صیام، اینم مربوط به بدنت. بعدم فرمود، خیلی اینجا فوق العاده بود حرف پیغمبر، فرمود برادر عرب، و من یعمل مثقال، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کار خوبت به وزن دانه ارزن باشه قیامت جلو چشمت حاضر بود، میگن این عمل تو. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر عمل زشتت به اندازه وزن ارزن باشه اون رو هم حاضر میکنن و پاتم حساب میکنن. این کانم اسقال و حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در مهجت البیضایشون نقل میکنن از قول پیغمبر که حضرت می فرماید قیامت چنان که در دنیا در مغازه قصابی رفته باشی بی اجازه قصاب انگوش رو گوشتش گذاشته باشی و گفته باشی از این جای گوسفند به من بده، و او راضی نبوده که تو انگوش رو گوش بذاری، حالا به خاطر بهداشت یا هر چی، روز قیامت به مقدار چربی که سر انگشتت نشسته تو رو به محاکمه خواهند کشید. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. جنگ پیروز شد، پیغمبر فرمود غنایمو بیارین عادلانه تقسیم بکن، کسی از غنایم چیزی پیشش نمونه، بیارین همه رو رو هم بریزین، به عدالت بین رزمندگان تقسیم بکنین. یه نفر اومد جلو گفت یا رسول الله، من فقط یه جفت بند کفش از پوتین یه دشمن تو جیبم گذاشتم، اینم باید بریزم روی این مقدار غنایم؟ فرمود آری. گو اگه پیشم بمونه چی؟ فرمود بعد مرگ در قیامت دو بند از آتش جهنم به پات میبند. چی رو پیشت بمونه؟ مال کی؟ به این عرب این دوتا آیه رو که القا کرد، یعنی منظم زندگی کن، یعنی بدون چشم داشتن به حقوق مردم و مال مردم زندگی کن، یعنی به حق خودت قانع باش، یعنی با نگاه به چنین روزی قدم بردار، لحظه لحظه به یاد این روز باش. لذا در قرآن در اول سوره بقره نمیگه و بالآخرتهم یؤمنون، میگه و بالآخرتهم یوقنون. یقین یعنی یه حالتی که غفلت کنارش نمیاد، فراموشی هم کنارش نمیاد. یقین به آخرت یعنی صبح که بیدار میشم هر کاری میخوام بکنم با نگاه به آخرت بکنم، با نگاه به آخرت. مرحوم آیت الله العظما، اینا دیگه افسانه شده تو مملکت ما، رو صفحه کاغذ مونده و رو زبان منبر. حیف حیف. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری قبل از این که درس شروع بکنن، یه نفر مأمور بود یه روزه حضرت سید الشهدا بخونه. حاج شیخ عبدالکریم رو منبر سیر بر ابی عبدالله گریه کنه، بعد درسشو شروع. هر روز این برنامه بود، هر روز. دو تا کتاب هم ایشون نوشته، یکی در اصول به نام درر، یکی هم در نماز به نام صلات، هر دو خطیش پیش مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری فرزندشون بود. از اول این دو تا کتاب تا آخر رو تمام صفحه ها نوشته یا حسین معرفت. این یه موضوع معرفته، خدا، قیامت، نبوت، احکام، اخلاق، چگونه زیستن با زن و بچه، چگونه زیستن با مردم، چگونه وارد کسب و کار شدن، همه اینا موضوع معرفت. اونی که برای عاشق عبدالکریم روزه میخوند بعدن اومد تهران و در دو مسجد معتبر تهران پیش نماز شد. من نزدیک 20 سال با این عالم ارتباط داشتم، قبل از این که طلبه بشم و بعد که طلبه شدم و یه مدتی هم باش هم منبر بودم. اون وقت من 24 سالم بود، او 77 سالش. تا الانم کسی رو در روزه خوندن برای ابی عبدالله مثل اون ندیدم، کسی تو مجلسش بیشتر از خودش گریه نمی کرد، دو پلک چشم و مژه‌هاش از گریه زیاد از بین رفت. بردن بیمارستان، طبیب عملش کرد، بهش گفت روزه نخون، میخونی گریه نکن، گاهی دکتر تو چشم منو عمل کن، من این چشم اگه برای ابی عبدالله گریه نکنه است باید درش بیاری، باید کور بشه. معرفت. من یه رفیق داشتم 6 ماه رفت امریکا برای عمل قلب، حدود 37 سالش، وضع مالیشم خوب بود، آدم بسیار خوبی هم بود. بعد 6 ماه برگشت، من رفتم دیدنش، گفتم عمل کردی قلب تو؟ گفت نه. چرا؟ گفت دکترهای امریکا گفتن قابل عملی، باید قلب تو عوض بکنی، تو نوبت باش یه نفر که مرگ مغزی پیدا بکنه، جوون باشه، قلبشو دروریم به جای قلب تو بذاریم. گفتم نمیخوام. گفتم چرا؟ گرون تموم میشد. و هرچی هم میگفتن من داشتم بدم، اما من 37 ساله این قلب رو محل محبت خدا و اهل بیت بارو بردم، رو این قلب سینه زدم، عشق ابی عبدالله در این قلب، این قلب رو با قلب یه مسیحی یا یه یهودی عوض بکنم، من باید این قلب رو بردارم ببرم با خودم. یه ما بعدم مرد. این بزرگوار که تو گریه برای ابی عبدالله حرف اولو میزد، برای خودم گفت، گفت آیت الله العظمای حائری به من گفت، من و حاج میرزا حسین نائینی هم درس بودیم. مرحوم آیت الله العظمای نائینی رو علما میگن پیغمبر اصول، میگو دوتایی هم مجتهد مسلم بود، مرجع تقلید از دنیا رفت. ما دوتا، مرحوم آیت الله العظما آسد محمد فشارکی رو اعلم علمای شیعه در نجف میدونستیم، صبح رفتیم در خونه سید در زد، اومد تو چارچوب در کوچه، بهش گفتیم ما دوتا رو مجتهد میدونیم، گفت یقینا، گفتیم ما نظرمونه شما اعلم علمای شیعه، این باید علمداری شیعه و مرجعیت رو قبول بکنید و ما بریم به مردم اعلام بکنیم. حاج شیخ می فرمود، دوتا دستشو باز کرد به چارچوب در، اشکش ریخت، گفت تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. قدرت مدیریت شیعه در من نیست، علمشو دارم، روش ادارهشو ندارم، اگر قبول بکنم باید برم جهنم و من طاقت عذاب خدا رو ندارم. در و بست و رفت. با نگاه به قیامت زندگی کنم، با نگاه به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ذره شرا یره، زندگی بکنم، بی گدار حرف نزنم، بی گدار ننویسم، بی گدار نبینم، بی گدار نخورم، بی گدار نپوشم، بی گدار از کسی حمایت نکنم، با توجه به قیامت این کارا رو بکنم، بخورم، بگم، ببینم، بخندم، گریه کنم، زن بگیرم، بچه دار بشم، شهوترانی بکنم، ولی با توجه به حساب قیامت و دادگاه قیامت. عربه سرشو انداخت پایین رفت، پیغمبر رو کردن به مردم، فرمودن بی معرفت، بی علم، بی آگاهی وارد مسجد شد، متفقهن فی دین از مسجد بیرون رفت، دل از معرفت پر شد. یا مطالعه کنم برای شناخت زیبای بی نهایت، ما یه دونه گل روز رو میبینیم بهش علاقه پیدا میکنیم، یه خونه قشنگ رو میبینیم علاقه پیدا میکنیم، در حالی که کل این زیبایی ها گوشه اندک اندکی از زیبایی وجود مقدس اونه میشه. اگر او رو با عینک معرفت ببینیم چه حالی پیدا میکن. حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. یوسف که یه نقاشی بود، یعنی پروردگار یه جوری استخونا و گوشت و پوست و گزروف و ابرو و چشم و میزون کرده بود، از همه به نظر قشنگتر میومد. یه نقش بود روی صفحه خاک، چیزی نبود که زنا با کارت به جای میوه پاره کردن دستشونو پاره کردن، چیزی نبود که انقدر قوقا برپا کردن، نقاشی بود روی یه مقدار خاک نقش. حالا برو نقاشو ببین چیه نقاش. نقاش ازل چین خط زیبا رقم اوست. ای دل چه رقمهای عجب در قلم اوست. شما اندکی از زیبایی او رو در تمام عالم میبینید که به خودش قسم یک برصدم نیست کل زیبایی ها. آدم مطالعه بکنه یا گوش بده، اینها موضوع های معرفت. حالا خودش که آدم اسمشو میبره حال میکنه، سبک میشه، تصفیه میشه. این رو من برام عجیب نیست که دارم میگم، حقیقت همینه، شگفتی نداره. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این رو یکی از عارفان عاشق برام گفت، نمیدونست که خود من اینو دیده بودم با چشم. گو اینجوری بود. من گفتم خیلی فوق العاده بوده، اما بهش نگفتم من دیده بودم، ولی من خودم دیده بودم. ایشون حد اکثر در شبانه روز در سن 80 سالگی 6 ساعت میخوابیدن، بقیهشون مشغول بودن. خودشون میفرمودن که من از وقتی چشممو به زندگی وا کردم تا الان لحظه ای عمرم رو ضایع نکرد، لحظه. بله، کسی که معرفت داشته باشه میدونه بالاترین سرمایه در این عالم عمر انسانه، که با این عمر میتونه دوتا کاسبی بکنه، توی کسبش سودش بهشت باشه، در یه کسبم سودش رضای خدا باشه. وقتی در سن 80 سالگی درس میداد، مطالعه میکرد، 2 ساعت مونده به نماز صبح بیدار بود، گریه میکرد، قرآن میخوند، نمازاشو که فرادا میخوند خادمش میگفت، من خادمشم دیده بودم، میگو اگه نمیرسید بره مسجد برای نماز جماعت، تو خونه میخواست نماز بخونه، در اتاقو از پشت قفل میکرد، نماز ظهر و عصرش بیش از 1 ساعت میکشید. جماعتشو که میومد مسجد اعظم تمام رکوع و سجودا رو 7 مرتبه میگفت، که بهش میگفتن آقا رعایت پیر مردا و ضعیفارم بکنین، میگفت من پیر مردتر کیه، من ما چیکار داریم میکنم. بعد اینکه نماز فرادای ظهر و عصرش تموم میشد، در اتاقو که وا میکرد میگفت جلوی پیراهنش از گریه خیس بود، وقتی خسته میشد، خسته بیحال، یه مرتبه چشماش میرفت رو هم. خدا شاهده من اصلا نمیتونم رو منبر اونی رو که دیدم وصف بکنم، اندازه گیری بکنم. چشماش میرفت رو هم، با تمام گوشت، پوست، استخوان، رگ، پی، خون، یه یا الله میگفت، انگار 6 ساعت خوابیده تازه بیدار. خستگی ها همه فرار میکرد. این خدا که آدم اسمشو میبره تازه میشه، اسمشو میشنوه کیف میکنه. هرچی معرفت آدم بالاتر بره دیوانه تر میشه. تو روایات نیومده نشنیدید که ابراهیم وقتی شنید با یه لحن ملکوتی سبوح قدوس رب الملائکت بروگ و گوینده تمام دار و ندارم مال تو، یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه گفت، گفت بچه هام هم فدای تو، قربون تو میکنم همه، یه بار دیگه بگو جانم هم فدای تو میکنم. میفهمی چی داره میشنوه؟ لفظ نمیشنید ابراهیم، خود خدا رو میشنید، خود حق رو میدید. این خدا 4 بار در 4 جای قرآن مجید می فرماید لتعلم، دنبال معرفت رفتن برای شما واجب الهی، من بهتون واجب می کنم. این لامه سر لتعلمو لام امر، یعنی لام وجوب، یعنی رفتن دنبال معرفتو من به شما 4 بار واجب میکنم. اگه میخواست که 1 بار در قرآن میگفت، چون همه چی از طریق معرفت به دست میاد، همیچ لتعلم. وقت ارزش رفتن دنبال معرفت، همین که ما شبا جمع میشیم اینجا، اینجا کلاس معرفته، یعنی هر کسی فرقی نمی کنه بیاد برای شما آیات قرآن رو و روایات رو و مفاهیم الهیه رو بگه، جلسه میشه جلسه معرفت. رسول خدا میفرماد کسی که از خونش میاد بیرون میره دنبال معرفت، اذا جاء الموت لطالب العلم، اگر مرگش برسه و هو فی هذا الحال و او در حال گرفتن معرفت باشه، مات شهید، شهید از دنیا رفت، یعنی جزء ممتازان عالم میشه اونی که دنبال معرفت. حالا اگر قلب پر بشه از معرفت، قلب المؤمن حرم الله، امام صادق می فرماید فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، قلب المؤمن عرش الله. هر که آئین حقیقت نشناسد ز شود محرم روز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز. مگذارید قدم بیهود در وادی عشق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. آنقدر حلق بزن بر در درگاه خدا، تا کند صاحب این خانه برویت در باز. به فرزندانش فرمود عزیزانم بلند بلند گریه نکنی، مادرتون به من وصیت کرده بدنشو شب غسل بدن شب کفن کنم، شب به خاک بسپارم، نمیخوام همسایگان از مرگ مادرتون با گریه شما خبردار بشن. شب به نیمه رسید، قبول ندارم دنبال اسما فرستاده باشه. اسما همسر ابوبکر بوده، زن نامحرم بوده، امیرالمؤمنین که رعایت محرم نامحرمی میکنه زن غریبه ای رو نصف شب دعوت کنه، در غسل زهرا کمکش بده. اومد تو اتاق، بدن رو برداشت، بدنی که امام صادق می فرماید دیگه وزنی نداشت، بدنی که یه مش استخوان با پوست بود، بدن رو آورد تو حیات خانه. بزرگترین بچهش امام مجتبا 8 سالشه، حسینم 7 سالشه. رو کرد به ابی عبدالله و امام حسن، عزیزان شما آب بیاری، رو بدن مادر بریزید، من بدن رو غسل میدم. در تمام عالم این اتفاق نیفتاده که 3 تا امام بدنی رو با هم دیگه غسل بدن الا زهرا. غسل تمام شد، بدن رو کفن کرد، رو کرد به بچه‌اش، حسن جان، حسین جان، زینبم، این آخرین باریه که مادرو میبینی، بیاین با مادرتون ودا کنی. چه منظره عجیب اتفاق افتاد، دید زینب و کلثوم دو طرف بدن صورت رو بدن مادر گذاشته، حسنش صورت رو صورت مادر، حسینش هم صورت کف بای مادر. هرچی مادر رو صدا میزنن دیگه مادر جواب نمیده. انقدر منظر دلسوز بود که بعضی ها نوشتن امیرالمؤمنین شنید ملائکه دارن فریاد میزنن علی جان بچه ها رو از بدن مادر جدا کن. دختر پیغمبر، بچه‌های تو وجود مبارک تو رو میان کفن دیدن، تو اتاق دیدن. اما سکینه وقتی اومد میان میدان کربلا، دید عمه بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت.
کاری کرده بودن که دختر بدن بابا رو نشنو، هم به عمه گفت عمه جان هازا نشو من. خدایا ما و زن و بچه‌های ما و نسل ما رو از خودت، پیغمبرانت، امامان، قرآن، عبادت جدا مکن. خدایا قلب و چشم ما رو از حسینت خالی نکن. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و اهل مملکت ما و مؤمنین و مؤمنات عالم عنایت کن. خدایا خودت با رحمت و لطف و احسان خودت قلب همه ما رو ظرف معرفت کامل قرار بده. خدایا کسانی که در دینداری ما نقش داشتن از زمان آدم تا الان و از دنیا رفتن، همشونو غریق رحمت فرما. امام، شهدا، شهدای استان سمنان، مردم سمنان، اهل این مجلس رو با حسینت محشور کن. خدایا به حقیقت قسم دشمنان ما مخصوصا اسرائیل و امریکا ذلیل و زمینگیر کن. دین ما، کشور ما، رهبری ما، این مردم با عظمت بزرگوار پرقیمت ما رو از حوادث حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده برحمتك يا الله.